سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده، اما کابل این رابطه را نمیپذیرد. نظر یک تحلیلگر را هم در همین برنامه خواهیم پرسید. دقایق بعد در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در جریان یک عملیات 7 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که سازمان عفو بین المللی میگوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. قرار است در جریان این سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به ترکیه 3 قرارداد میان دو کشور امضا شوند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان درباره این قراردادها گفت که قرارداد اول در مورد مشورههای سیاسی میان وزارتهای خارجه، قرارداد دوم در مورد همکاریهای امنیتی میان وزارتهای داخله و قرارداد سوم در مورد ایجاد پوهنتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در کابل امضا میشوند. رئیس جمهور غنی پیش از مسافرت به ترکیه از آذربایجان دیدار کرد و از سرمایه گذاران آن کشور خواست تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هنوز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در برخوردهای دیروز 25 شورشی طالب کشته و 12 جنگجوی دیگر زخمی شدند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت تایید میکند که درگیری شدید در سنگین جریان دارد، ولی نیروهای افغان میتوانند شورشیان را عقب بزنند.
در هلمند تبلیغات بسیار زیاد است. بعضی مردم آگاهانه یا غیر آگاهانه تبلیغات میکنند و وزره ای طور نشان میتن که خدا نخواسته هلمند در حالت سکوت باشه. ما ایرا کاملا رد میکنیم. هلمند به هیچ صورت قطعا ما ایرا گفته میتنیم نی سکوت میکنه و نی در حال سکوت است. جنگ شدید است، مگر قطعات ما جستامهای ما در ولسوالی سنگین موجود است. اکمالات صورت گرفت و دشمن اونجا تلفات وارد شده.
طالبان قبلا در یک اعلامیه گفته بودند که مرکز ولسوالی سنگین را تصرف کردند، اما این ادعا را وزارت دفاع افغانستان بی اساس خوانده است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در جریان یک عملیات 7 تن از قماندانان طالبان کشته شدند. داوود احمدی قماندان امنی ولایت لوگر صبح امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای مشترک افغان همراه با نیروهای کماندو در قریه شیخان ولسوالی چرخ این ولایت عملیات را در جریان شب گذشته راه اندازی کردند که در نتیجه این تعداد از قماندانان طالبان کشته شدند. به گفته منبع مولوی اسدالله ولسوال نامنهاد چرخ، ملا شریف قماندان امنیتی نامنهاد چرخ، ملا قدیر، ملا مزمل، ملا رهبر، ملا احمد و ملا فضل کسانی هستند که در این عملیات کشته شدند، اما طالبان مسلح در این مورد تبصره ای نکردند. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند به مسافه بنگلادش می رود. افغانستان مدافع مقام قهرمانی این بازی هاست و این بار نیز با امید قهرمانی در بازی های جنوب آسیا حضور یافته است. مسابقات فوتبال جنوب آسیا یا سیف گیمز دیروز با نخستین بازی میان سریلانکا و نیپال آغاز شد. در این بازی سریلانکا 0-1 بر به پیروزی رسید. بازی دوم میان تیم‌های هند و پاکستان برنامه‌ریزی شده بود، اما پاکستان به دلیل آنچه نگرانی‌های امنیتی می‌داند در این مسابقات شرکت نکرده است. افغانستان در گروه B با تیم‌های بنگلادش، مالدیف و بوتان رقیب است. تیم‌های هند، سریلانکا و نیپال در گروه A قرار دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. سازمان عفو بین المللی میگوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. امنیستی اینترنشنال در گزارش دیروز گفت در این حملات مناطق رهایشی، خانه ها، یک مسجد، یک بازار مزدحم و تأسیسات صحی هدف قرار گرفته است. در این گزارش آمده است که این حملات ممکن جرایم جنگی پنداشته شوند. سازمان عفو بین المللی در این گزارش همچنان خواستار تحقیقات مستقلانه و بی‌طرفانه درباره این رویدادها شده است. اما وزارت دفاع روسیه این گزارش امنستی اینترنشنال را بی اساس و نادرست دانست. ایگو کوناشینکوف سخنگوی این وزارت دیروز در مسکو گفت: جنگ سوریه است تقریبا 5 سال با این سو جریان دارد. تخمین می شود که نزدیک به 300 هزار نفر قربانی جنگ شده باشند. عجیب این است که سازمان عفو بین المللی این سوال را که چه کسی در سوریه مرتکب جرایم جنگی شده است پیش از مداخله قوای هوایی روسیه مطرح نمی کرد. جنگ سوریه در ماه مارچ سال 2011 آغاز شد و از آن زمان تا حال نزدیک به 250 هزار قربانی گرفته است. میلیون ها نفر دیگر در نتیجه این جنگ ها مهاجر شدند. فعالان می گویند نیروهای حکومت سوریه بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق دیروز حمله کردند. معظمیه در کنترل شورشیان مخالف حکومت سوریه است. با اساس گزارش‌ها اردوی سوریه بالای معظمیه حملات راکتی را انجام داده و با استفاده از هلیکوپترها در بخش‌های شهر بمب‌های بیرلی پرتاب کردند. به نقل از یک فعال رسانه‌ای محلی که اسمش احمد گفته شده گزارش می‌شود که هلیکوپترها بیش از 40 بم بیرلی را در شهر و اطراف معظمیه پرتاب کردند. این حمله پس از آن انجام می‌شود که گروه‌های مخالف دولت ادعا کرده گفتند اردوی سوریه یک شب پیش از این در یک حمله دیگر از گاز زهری استفاده کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از احمد گزارش داده که گفته است پس از حمله راکتی چهارشنبه شب 5 نفر در نتیجه بندش تنفس جان دادند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه نیز میگوید منابع معتبر در محل گزارش دادند چشمان کسانی که پس از حملات راکتی هلاک شدند سرخ شده بود و آنها به خونریزی شش دچار شده بودند. یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که در مبارزه با شورشیان گروه معروف به دولت اسلامی یا داعش منافع طالبان و مسکو همخوانی دارند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است مسکو برای تبادل اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی ایجاد کرده است. اما وزارت دفاع افغانستان که در چندین جبهه با شورشیان طالب درگیر جنگ است میگوید رابطه روسیه با طالبان غیر قابل قبول است. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق صلح در لیبیا را دیروز به اتفاق آرا تایید کرد. بر اساس این توافق که به میانجیگری سازمان ملل حل شد، طرفای درگیر جنگ باید یک حکومت وحدت ملی را تشکیل دهد. غرب امیدوار است که توافق صلح لیبیا به این کشور ثبات بیاورد و به مبارزه علیه حضور روزافزون داعش در لیبیا کمک کند. در این توافق روی تشکیل حکومت وحدت ملی در لیبیا تا 30 روز دیگر تاکید شده است. در توافق صلح لیبیا همچنان از کشورهای دیگر خواسته شده لیبیا را کمک کنند تا جنگجویان داعش را شکست بدهد. و خبر آخر این که ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت. کنارگیری وی کمتر از یک سال پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی بلا تکلیفی موجود در عرصه سیاست گرجستان را جدی‌تر ساخت. گاریباشویلی 33 ساله در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت با کنار رفتن از این موقف می‌خواهد برای نسل جوان یک مثال نشان دهد. او افزود هرچند از موقف صدارت گرجستان کنار می‌رود اما سرباز وفادار با سرزمینش باقی خواهد ماند. گاریباشویلی به حیث جوان‌ترین رهبر یک کشور اروپایی در سال 2013 صدر اعظم گرجستان شد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد شکفر احمدی با شما خواهد بود.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. مسکو برای مبارزه با داعش با طالبان رابطه برقرار کرده اما ظاهراً این رابطه از پشتیبانی افغانستان برخوردار نیست.
هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی ارتباط قائم میکنه از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را به نداشتن اراده سیاسی برای تامین امنیت افغانستان متهم میکند.
چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرسانه که دولت به قسمت کمکاری کرده.
بازی دیدنی امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش را فراموش نکنید. برنامه حقوق اساسی و بشری به بحث روی تجاوز جنسی در افغانستان اختصاص دارد.
تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان از سیر سودی خود میپایم، یعنی روز تا روز زیاد شده میره.
برنامه در امتداد لحظه ها را هم خواهید شنید، با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما، به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان تایید کرده که مسکو برای مبارزه با گروه داعش با طالبان رابطه برقرار کرده. زمیر کابلوف و خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با داعش منافع روسیه و طالبان همخوانی دارد. در گزارش امید مرزبان میشنوید که وزارت دفاع افغانستان میگوید رابطه مسکو و طالبان پذیرفتنی نیست.
این نخستین بار است که یک دیپلمات ارشد روسی به طور رسمی از رابطه مسکو با طالبان سخن میگوید. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو برای تبادله اطلاعات با طالبان شبکه‌های ارتباطی را ایجاد کرده است. او به خبرگزاری انترفاکس گفته که در مبارزه با شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش منافع روسیه و طالبان همخوانی دارند. اما این رابطه مسکو با طالبان ظاهرا برای کابل ناراحت کننده است، مخصوصا برای وزارت دفاع افغانستان که همین اکنون در چندین جبهه با طالبان درگیر جنگ است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که رابطه مستقیم هر کشور دیگر با گروه‌های تروریستی در افغانستان پذیرفتنی نیست.
اگر دولت روسیه می‌خواهد که در مبارزه با تروریسم و در مقابل داعش در افغانستان کمک کنه، اونا تنها میتونه که به دولت افغانستان، به حکومت افغانستان، به وزارت دفاع افغانستان در تماس باشه تا که مبارزه را تقویه کنیم و داعش و یک دیگه گروپ های تروریستی را در افغانستان از بین ببریم. هر مملکتی که بدون حکومت افغانستان با گروپ های تروریستی یا گروپ هایی که در افغانستان امنیت تهدید میکنه ارتباط قائم میکنه، به نظر ما از طرف وزارت دفاع افغانستان این قابل قبول نیست.
در گذشته نیز گزارش های تایید ناشده از رابطه احتمالی میان مسکو و طالبان به نشر رسیده که در واکنش کابل گفته است رابطه مستقیم کشورهای دیگر با گروه های تندرو نقص حاکمیت ملی افغانستان است. پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، رابطه دیپلماتیک بین کابل و مسکو به پیمانه امروز گرم نبود است، به حدی که انتظار می رود افغانستان از روسیه وسایل جنگی خریداری کند. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه به افغانستان به خبرگزاری انترفاکس گفته است که مسکو آماده است به افغانستان سلاح بدهد، اما این کار را با احتیاط و به مثابه یک معامله تجارتی انجام خواهد داد. حالا که مسکو رابطه مستقیم با طالبان را رسما تایید میکند، روشن نیست که رابطه اش با حکومت افغانستان دچار چه سرنوشتی خواهد شد. تا به حال دفتر رئیس جمهور، شورای امنیت ملی و وزارت خارجه افغانستان در این خصوص چیزی نگفتند.
مسکو با طالبان تماس برقرار کرده گزارش بود از امید مرزبان. همین حالا عتیق الله امرخیل، کارشناس مسائل امنیتی و نظامی از کابل، روی خط مستقیم تلفن با ماست. امرخیل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. نتیجه برقراری رابطه مسکو و طالبان را چگونه پیش بینی میکنین شما؟
نمی بینم و ندارم، هم به خاطر ازی که چند پیش مسکو با خود رئیس جمهور روسیه اعلام کرده بودند که داعش یک پلان امریکا هست به خاطر بی‌ثبات ساختن روسیه و کشورهای مشترک المنافع روسیه که به اطراف افغانستان و افغانستان سرحد دارد. اگر این مسئله را روسا احساس کرده باشه که یک پلان امریکا هست داعش، بنان به خاطر سرکوب داعش امکان ازی داره که با هر گروهی که با داعش مخالفت بکنه و می جنگه با او کمک بکنه، از اون جمله البته که طالبا خواهد بود. اما بر هر صورتش اگر چنین تماس برقرار شده باشه و با خاطر سرکوب داعش و طالبا را مسلح بسازه، در این نقطه که افغانستان یک اتصال است، من فکر میکنم این بازی بسیار خطرناک خواهد بود. چرا؟ از یک طرف طالب ها نه تنها بر ضد داعش می جنگن، بلکه بر ضد دولت افغانستان و خارجی هایی که در افغانستان هستند و ناتو، اینا حتما مبارزه میکنه و هدف اصلیشان هم ناتو و امریکا هست. بنابراین اگر چنین چیزی صورت بگیره، من فکر میکنم افغانستان به یک میدان جنگ تبدیل خواهد شد و این جنگ بدتر از جنگی خواهد بود که در طی 14 سال در افغانستان جریان داره. ولی بله. من گفتم که ما بعید نمیدونم، به این خاطر نمیدونم که روسا احساس میکنه که داعش اونا میخواین از دریای امو عبور بده و کشورهای مستقل مدافع روسیه نه.
آقای عمرخیل،
دید مواجه کنه. بله.
با معذرت، وزارت دفاع ملی افغانستان با رابطه مسکو و طالبان ابراز مخالفت کرده. مسکو این مخالفت را چقدر جدی خواهد گرفت برای حفظ روابطش با کابل؟
خب به این مسائل است که بین دو مملکت ممکن با مذاکرات به پیونده کراد. افغانستان امروز تمایل داره که از مسکو یک مقدار سلاح و وسایل خریداری بکنه و اگر افغانستان احساس بکنه که طالبها را هم مسلح می‌سازه و قوت‌های افغانی را هم مسلح می‌سازه، در اون صورت البته افغانستان در اون صورت باید پای خود را پس بکشه، به خاطر اینکه بازی مسئله مشکل بین افغانستان و بین ناتو و امریکا میشه. دیگه به این خاطر ما فکر میکنیم که اگر مسکو هم با افغانستان مذاکره بکنه، دلیل عمده از وا مسئله داعش خواهد بود که اگر اونا کسی را سلام میده، افغانه ها را هم سلام میده، البته گپ اصلی مسکو یا شرط اصلی مسکوی خواهد بود که افغانه ها با مقابل داعش مبارزه بکنه. چرا در چیزی سیاست روسیه طالب ها شریک نیست، فقط داعش است و
بله.
چی در ایگه و چی در سوریه. دیگه بسیدنان در این مسئل برد به احتیاط ضرورت است. دولت افغانستان بسیار محتاط باشه و بسیار فکر عمیق در این قسمت داشته باشه که چطور رویه بکنه با روسیه.
بله. خب طوره که در گزارش امید مرزبان هم آمد، مسکو گفته که هدفش از تامین رابطه با طالبا مبارزه علیه داعش است، اما با توجه به مخالفت وزارت دفاع ملی افغانستان، تلاش روسیه برای مبارزه علیه داعش در افغانستان موفق خواهد شد؟
من فکر میکنم که اگر روسیه تلاش میکنه به خاطر از اینکه سرحدات خود امن بسازه، روسیه یک تلاش دیگری هم کرده که او در قسمت شمال بعضی قماندان ها را هم مسلح ساخته، با اونا کمک میکنه و ارتباط هم برقرار ساخته. از این خاطر که تا اینی قسمت اینی کوریدور از ریفشدن داعش نجات بده. دیگه به این خاطر من فکر میکنم که روسیه خود در این قسمت موافق میدانه. چرا در افغانستان دارن کسانی را که از روسیه سلاح دریافت میکنه بخشانه و با مقابل داعش و نامبارزه هم میکنه و طالبان البته در مجموع، ولی روسیه در اینجا خود موافق میدانه. من فکر میکنم که اگر روسها واقعا مقابل داعش مبارزه بکنه بدونی در نظر داشت طالب ما در نظر نمیگیریم، جدا طالب مقابل عربی میجنگه، اگر تنها افغان ها را مسلح بسازه و افغان ها کمک بکنه، با اردوی افغانستان کمک بکنه در مبارزه با داعش، ما یقینی کامل دارم که روسیه موافقت به دست نیاره، یعنی نخواهد گذاشت که به شمال افغانستان
بله.
به طرف داعش بره یا داعش در جناح میره خلق کنه یا از ذره عمو عبور بکنه.
بله. به عنوان سوال اخیر از شما، چون فرصت ما کم هست، نماینده خاص رئیس جمهور روسیه برای افغانستان گفته که در مبارزه با گروه داعش منافع روسیه و طالبان همخوانی داره. هدف دقیقاً چیست در اینجا؟
ببینین، چون میگه دشمن ما دوست ما، یک اصول است، یک به اصطلاح چیز هم هست که میگه همیشه دشمن ما دوست ما. وقتی که روسیه میبینه که طالب دشمن داعش است و اگرچه با روسیه هم دشمنی داره، با روسیه هم چیزی نه به عقیده با اونا نزدیک است نه به مسائل دیگر تصابق هم برزد روسا ای طالب هم مبارزه کرده، ولی نسبت ازی که روسا از داعش بسیار ترس داره، حراس از داعش داره، بدم به این خاطر که امکان داره که به اونا کمک بکنه، امکان ازی موجود است، ولی نتیجهش که ما میبینیم نتیجهش خوبتر نخواهد.
تشکر از شما. عتیق الله عمرخیل کارشناس مسائل امنیتی و نظامی بود، از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
9:21 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. جنبش مدنی شهروند مسئول حکومت را بنداشتن اراده سیاسی برای تامین امنیت افغانستان متهم می کند. به گفته اعضای این جنبش، کمکاری حکومت افغانستان در این بخش سبب شده تا طالبان کنترل برخی از مناطق را در دست بگیرند. اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان این ادعا را نمیپذیرد. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
جنبش مدنی شهروند مسئول علت سقوط موقت شهر قندوز و برخی از ولسوالی‌ها در کشور را نبودن اراده سیاسی در حکومت عنوان می‌کند. مسئولان این نهاد روز چهارشنبه تی نشست در کابل گفتند حکومت از نیروهای قوی برخوردار است و تجهیزات کافی برای مبارزه با مخالفان مسلح دارد، اما با آن هم به گفته آنان وضعیت در حال وخیم شدن است. عبدالله احمدی عضو گروه عدالت انتقالی و یکی از برگزار کنندگان این نشست میگوید حکومت در خصوص رویدادهای اخیر و برای جلوگیری از سقوط ولسوالی ها طوری که لازم بود اقدام به موقع نکرده است.
در توان شخص اراده سیاسی وجود نداره. نمونهش تررهای اخیر است. چندین واقعه امنیتی در ولایات مختلف افغانستان رخ داد، ولی هیچ کدامش سرنوشتش مشخص نشد. این میرسانه که دولت به قسمت کمکاری کرده.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش ها در مورد احتمال سقوط سنگین و برخی مناطق دیگر ولایت هلمند به نشر رسید و پیش از آن شهر قندوز به گونه موقت به دست طالبان مسلح سقوط کرد. در این حال مقامات امنیتی افغان میگویند افغانستان با یک جنگ تحمیل شده روبرو است، اما آنان اطمینان میدهند که در بخش اکمالات و تجهیزات نیروهای امنیتی افغان تدابیر روی دست گرفته شده است. اعضای نهاد شهروند مسئول از حکومت میخواهند تا هر چه زودتر افراد شایسته را برای وزارت دفاع، امنیت ملی و لوی سارنوالی معرفی کند تا افغانستان از شرایط کنونی نجات پیدا کند. اما مقامات حکومتی افغانستان میگویند تامین امنیت افغانها در صدر برنامه‌های حکومت قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه به گونه لازم امنیت در این کشور تامین نیست، اما نیروهای افغان در مبارزه با مخالفان مسلح موفق بودند.
حکومت به طول توان حتی که
وی میگوید حکومت به توان کل برای بهبود وضع امنیتی تلاش میکند. نیروهای امنیتی ما روز و شب کار میکنند تا از سر مال مردم افغانستان حفاظت کنند و در این راستا قربانی نیز دادند. بناهن اراده سیاسی وجود دارد. نهاد شهروند مسئول از حکومت می خواهد تا به اختلافات داخلی پایان داده کابینه را تکمیل کند و تدابیر واضح و عملی در مورد تحکیم امنیت کشور اتخاذ نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که روزنامه‌های غربی در باره افغانستان چی نوشتند؟
یک تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد جنگ‌ها در ولایت هلمند به نشر رساندند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد قوای بریتانیا با عجله به هلمند رفتند تا به قوای افغان کمک کنند، در حالی که ماموریت نظامی آمریکا و ائتلاف در افغانستان خاتمه یافته، ولی حالات هلمند سبب شده است که قوای خاص کماندوی بریتانیا دوباره به اینجا بروند. با نوشته روزنامه، هلمند که از نگاه مساحت بزرگترین ولایت افغانستان به شمار می رود، هم برای طالبان و هم برای حامیان حکومت افغانستان اهمیت خاص و رمزی دارد. وقتی که رئیس جمهور اوباما به قدرت رسید و تصمیم گرفت که تعداد عساکر کشورش را در افغانستان بیشتر می‌سازد، ولایت هلمند در قلب برنامه او قرار داشت و قوای بریتانیا هم کشنده‌ترین جنگ‌های خود را در این ولایت تجربه کردند. بنوشته نیویورک تایمز، برای طالبان هم ولایت هلمند اهمیت حیاتی دارد، زیرا هلمند بیشترین مواد مخدر افغانستان را تولید می‌کند که درآمد اصلی آنها را تشکیل می‌دهد. و دوم، هلمند با پاکستان سرحد مشترک دارد، جایی که رهبری طالبان در آن مرکز دارد. از سوی دیگر، بزرگترین معدن سنگ رخام افغانستان در ولایت هلمند است که طالبان از آن هم بهره برداری می‌کنند. از این رو به نوشته روزنامه، سرنوشت ولایت هلمند برای هر دو طرف جنگ بسیار مهم می‌باشد. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود به حالات اخیر افغانستان اشاره نموده می‌نویسد: اکنون زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود. نویسندگان نشریه که یکی از آنها سابق سفیر آمریکا در افغانستان رانالد نیومن میباشد، مینویسند: افغانستان در سال 2016 به چالش‌های زیاد مواجه خواهد بود که سرمایه‌گذاری آمریکا را در بخش امنیتی این کشور به خطر روبرو می‌سازد. نشریه می‌افزاید: قوای افغانستان حتی امکان سعی دارند که مانع پیشرفت طالبان شوند و توانستند در کندوز و غزنی حملات طالبان را به عقب برگردانند. اما یک قوه زمینی قدرتمند نمیتواند خالیگاه هوایی، نارسایی های اکمالاتی و عدم استخبارات خوب را پر کند. عملیات مؤثر هوایی میتواند عملیات طالبان را در افغانستان برهم بزند. اما فعلا یگانه تهدید طالبان نیستند، بلکه گروه داعش هم افراطیان را دور خود جمع کرده و منبع تهدید در افغانستان شده است. نشریه فارن پالیسی با مشکلات کنونی افغانستان جداگانه اشاره نموده و در نهایت نوشته است که وضعیت در افغانستان نباید تماما منفی ارزیابی شود، زیرا پیشرفت‌هایی هم در این کشور وجود دارد، از جمله در ساحه درآمد اقتصادی، مبارزه با فساد اداری، سهولت در راه سرمایه‌گذاری و غیره. به نوشته نشریه، برعکس عراق و سوریه، شورشیان در افغانستان نه صحنه سیاسی و نه میدان جنگ را در کنترل خود دارند. نشریه می‌نویسد: برای محدود ساختن بیشتر بحران این کشور اقدامات بیشتر نیاز است، اما این تصمیم گیری ها و اقدام ها هم اکنون باید عملی شوند، نه زمانی که بحران انفجار کند و از کنترل خارج گردد. با در نظر داشت این حالت، به نوشته نشریه، قوای آمریکا و ناتو نباید توجه را به افغانستان کمتر کنند و زمان آن نیست که افغانستان تنها رها شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. شاغا می نویسد: در هلمند درگیری شدید ادامه دارد. اگر کابل با سربازان محاصره شده در هلمند کمک نکند، این به آن معناست که اداره مرکزی با سربازان همدردی ندارد. خان محمد نوشته: حمایت هوایی از سربازان افغان در هلمند ضرور است. این سربازان بدون کمک هوایی به طور مؤثر جنگیده نمی توانند. عبدالناصر خپلواک می نویسد: برای حل مشکل هلمند باید تغییرات بنیادی در اداره این ولایت به وجود بیاید. نعمت الله ارشاد نوشته: وضعیت ولسوالی ناونیز مانند دیگر ولسوالی های هلمند با گذشت هر روز بدتر می شود. و عبدالشاکر علیزی می نویسد که طالبان در 14 سال گذشته بالای مردم هلمند زیاد ظلم کرده و مانع پیشرفت این ولایت شدند. تشکر از پیام‌هایتان. چشم برای دریافت پیام‌های بیشتر شما در برای تحولات مختلف سیاسی و امنیتی افغانستان، منطقه و جهان هستیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 30 دقیقه صبح وقت کابل شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان دیروز به ترکیه رسید. یک دیپلمات ارشد روسی گفته است که در مبارزه با شورشیان گروه معروف به دولت اسلامی یا داعش، منافع طالبان و مسکو همخوانی دارند. ولسوالی سنگین ولایت هلمند هر روز هم شاهد درگیری شدید میان طالبان و نظامیان افغان است. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند در جریان یک عملیات 7 تن از قمانداران طالبان کشته شدند. امروز تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند با مسافه بنگلادش می رود. سازمان عفو بین المللی می گوید صدها غیر نظامی در حملات هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. فعالان می گویند نیروهای حکومت سوریه بالای شهر معظمیه واقع در جنوب غرب دمشق دیروز حمله کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد توافق صلح در لیبیا را دیروز با اتفاق آرا تایید کرد. و ایراکلی گاریباشویلی صدر اعظم گرجستان از موقفش کنار رفت.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. آنچه ضعف استخبارات افغانستان خوانده می شود در یک مطلب روزنامه وال استریت ژورنال به بررسی گرفته شده. در این مطلب آمده که ضعف استخبارات یکی از دلایل افزایش ناامنی های اخیر در افغانستان است. نکات مهم این مطلب را فرشته نگاه به شما می گوید.
14 سال پس از حضور نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان که برای سرنگونی شبکه القاعده به این کشور آمده بودند، افغانستان یک بار دیگر در حال مبدل شدن به پناهگاه برای گروه‌های افراطی است. روزنامه وال استریت ژورنال در یک مقاله‌اش به نقل از مقام‌های افغان و خارجی می‌نویسد که ضعف استخباراتی باعث شده تا هنوز هم شورشیان در برخی از مناطق افغانستان فعالیت داشته و علیه نیروهای امنیتی افغان بجنگند. به گفته روزنامه، امریکا و متحدانش در 5 سال اول حضورشان در افغانستان 852 پایگاه را در سرتاسر این کشور ایجاد کردند و از تیاره‌های بدون سرنشین و بالون‌های نظارتی به هدف نظارت از مناطق استفاده کردند. اما امروز یکی از این سیستم‌های جاسوسی دیدن نمی شود. مقامات افغان و غربی نگرانند که این وضعیت مبادا موقعی را برای حضور گسترده گروه‌های افراطی مانند دولت اسلامی یا داعش، القاعده و دیگر گروه‌ها در داخل خاک افغانستان مساعد سازد. وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام در نیروهای تحت رهبری آمریکا در افغانستان در اشاره به مسدود شدن پایگاه‌های آمریکایی نوشته که می‌گوید ما بسیاری از چشم‌ها و گوش‌های خود را از دست دادیم. اردوی آمریکا در 30 اکتبر یک مرکز آموزشی القاعده را در یکی از نقاط دورافتاده و کم نفوذ ولایت قندار کشف کرد که به گفته قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نشان می‌دهد شبه نظامیان اسلامگرا هنوز هم مایل و قادر برای ایجاد پایگاه در مناطق مختلف افغانستانند. جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در مصاحبه اخیرش گفت به نظر می رسد القاعده خواهان گسترش حضور در افغانستان است. به باور وال استریت ژورنال، ضعف استخباراتی همچنان باعث شده تا گروه طالبان در این اواخر با عملات گسترده خود نیروهای افغان و خارجی را متعجب ساخته و در نتیجه ولسوالی ها را تصرف و به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد کند. طالبان و القاعده تنها گروه‌های نیستند که از ضعف استخباراتی بهره برداری می‌کنند، بلکه از آران جنگجوی خارجی نیز با استفاده از ضعف استخباراتی به افغانستان آمده و فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. روزنامه می گوید عملیات نظامی اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی موقعی را برای جنگجویان خارجی مساعد ساخت تا از مرز گذشته و به افغانستان بیایند، که در آن جمله جنگجویان جنبش اسلامی ازبکستان و دو گروه شورشی پاکستان که تحریک طالبان پاکستان و لشکر طیبند به افغانستان پناه آوردند. با امکانات محدود استخباراتی حکومت افغانستان تا کنون تعداد دقیق جنگجویان خارجی در این کشور روشن نبوده، اما بر اساس تخمین از 5000 تا 7000 نفر می رسد. به باور وال استریت جورنال، یکی از اهداف اساسی آمریکا در 2001 میلادی زمانی که به افغانستان آمد این بود که این کشور دیگر به پناهگاه تروریستان مبدل نشود. بانک ماموریت جنگی آمریکا در افغانستان به پایان رسید و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که تا آخر سال 2016 تعداد نیروهای آن کشور در افغانستان به تعداد امروزی 9800 تن خواهد بود و در اخیر سال 2017 این تعداد به 5500 تن کاهش داده خواهد شد.
فرشته نگاه گزارش می‌داد. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و بنگلادش امروز در یک بازی دیدنی و سرنوشت‌ساز به میدان می‌روند. این بازی به سلسله مسابقات جنوب آسیا در هند برگزار می‌شود. در یک تحول دیگر، تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه فردا مسابقه می‌کنند. نتیجه این دو بازی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟ با شماره‌های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38.
رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های این برنامه. حالا نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و پس از آن برنامه در امتداد لحظه‌ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس الله احمدزئی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزئی، خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایه، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این در بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضاً رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکا پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خود می موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد ایم پی خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جای افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که اجنه و مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور مانع داره، ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار دارن. در واقع این زمینه را مساعد می‌سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می‌بینیم، اما طور که شما هم از جریان رسانه‌ها و ما هم از طریق رسانه‌ها در جریان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونها سلاح در اختیار دارن از طرف از اونها صورت می‌گیرن. متاسفانه در این مورد با واسطه که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
جو مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری، مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان، هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجاوز قانون سبب آزار اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبله. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگر در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه، در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب‌پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنه. آسیب‌پذیری از اینا زیاد میشه. اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه. اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زید میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخصی دیگه. ارگاهی امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فایلین از این جزای مختلف را نظر به اوضاع و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز جنسی سیاسی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای عبس طویل و عبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرم انگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، امیست که دولت نتونست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سلاح پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بایش جنایتی را معرفی کرده، برای پایین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایش که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شوه. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشه، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شوه و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولیه به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تاندازی تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنان جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه برای اونا جزای نسبتا خفیفه، که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شد و قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شد که تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد زیب و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمد زیب رئیس دفتر صحبه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را، نه چنان لطیفه باشد که دل نگاه داری. با آرزوی شادمانی شما برنامه امروز در امتداد لحظه ها را با بیتی از سعدی آغاز کردیم که به موضوع برنامه نیز ربطی دارد. بله شنونده های عزیز، مطلب را درباره لطیفه های مروج میان افغان ها تقدیم می کنیم. لطیفه که با فکاهه یا فکاهی رابطه تنگاتنگ دارد، ولی از نگاه ادبیات شفاهی شاید تفاوت های داشته باشد که از لابلای این برنامه خواهد دانست. امید است تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. لطیفه از جمله ادبیات شفاهی دری می باشد و با فکاهه که در افغانستان آن را فکاهی می گویند مشابهت زیاد دارد. لطیفه یک اصطلاح عربی است که معنی سخن نغز و شادی آور را می دهد. در ادبیات مکتوب لطیفه به نام های نادره، ظریفه و بزلنی زیاد شده است.
فکاهه یا فکاهی به معنی شوخی، مزاح و ظرافت می باشد. فکاهی در فرهنگ ها به معنی گفته ها و نوشته های آمده است که سبب خنداندن دیگران می شود. اکادمیسیان سلیمان لایق، مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان و شاعر افغان، در مورد لطیفه و فکاهه چنین معلومات می دهد.
لطیفه و فکاهی که یک کمک با هم از نظر ما فرق دارند. فکاهی علاوه بر این که کلمات یا الفاظ یا جملات و یک مختصر مفهوم در خود داره که موجب خنداندن و تغییر حال روانی شنونده ها میشه، لیکن لطیفه با کلمات مقبول، کوتاه و قصیر یک مطلب افاده کردن. ما قصه شنیدیم به این باره، یکی از سردارها سیالای خود میمان کرده بود و در وقت نان خوردن در ریشش یک دانه برنج بند ماند و یک نوکرش کنجه ساده بود و برشو که آقا در شاخ گل بلبل نشسته، او ریش خود اتو کرده اما برنجه کذاش دور کرد. یک لطیفه است. حتی گاهی در تغییر اراده رژیم ها، در تغییر اراده شخصیت های بزرگ نقش داره. من براتون مثال ساده میدم. میگن که تیمور وقتی که ایران فتح کرد، او حافظ خواست، شاعر معروفه، او با حافظ گفت که شما را ما شنیدیم که شهرهای مرا سمرقند و بخارا را با خال مشوقه خود هدیه کردین و ای بایتا برش خوان که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، با خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. این شهرهای ما است و تو چه کار هستی که این بذل و سخاوت در دارایی و هستی ما میکنی؟ حافظ دید که با آدم بسیار مصمم، یک جهانگیر بزرگ، یک فاتح، یک امپراتور روبرو است، به شوخی شروع کرد و گفت که سب اگه من اینم تو ساده و از جا رفته نمی بودم و ای تو بخشای بزرگ نمی کردم، چرا ای تو مفلس می ماندم؟ و تیمور خنده گرفت.
نورالله کوثر، عضو علمی اکادمی علوم، میگوید لطیفه اشارات باریک و ظریف است که به جانب مقابل پیام دارد و اما فکاهی برای خوشی طرف به کار می رود. وی لطیفه را چنین تعریف می نماید.
لطیفه به معنای نازکین و در اصطلاح لطیفه همان جملات باریکه و جملات خیلی ظریفانه است که مردم برای خوشی مجلس یا جانب مقابل استفاده میکنه، او را لطیفه میگن. از عربی به دری انتقال یافته. این لطیفه در قدیم الایام مستعمل بوده و تا امروز هم دوام داره. فکاهی ها گاهن راست می و احیانا مخصوصا در شرایط امروز اکثرا فکاهی ها ساخته شده و برای توجه جانب مقابل به کار میره که به نحو دروغ و یا غیر حقیقت و غیر واقعیت هم در او گنجانیده شده، ولی در لطایف چنین نیست.
لطیفه از قدیم مروج بوده و تنها منعود به ادبا و شعرا نمی شود، بلکه میان همه افراد نکته سنج و شوخ طبع معمول است. لطیفه کوتاست و نهایتاً از چند جمله و یا چند سطر تشکیل می شود. سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم، درباره پیشینه لطیفه ها می گوید.
فولکلور چون مال مردم است، لحاظا تاریخ به میان آمدن مسائل فولکلوری و تاریخ سرایش موضوعات فولکلوری بسیار سابقه داره و گویا آدم به این نتیجه رسیده میتونه که همگام با ظهور بشر بر روی کره زمین این نکته ها به میان آمده و از نسل به نسل هم انتقال پیدا کرده و تا بالاخره به زمان ما رسیده.
لطیفه ها از نقطه نظر گفتار جالب و قابل توجه می باشد. در لطیفه ها کوشش می شود کوتاه‌ترین شیوه موضوعی خنده‌آوری گنجانیده شود. هر لطیفه و فکاهی گرهی دارد که در آخر گشوده می شود و این گره در واقع لب‌لباب مطلب است. به لطیفه‌ای که مریم یکی از معلمین مکاتب شهر کابل می گوید توجه کنید.
در زمان سلطان محمود غزنوی یک لطخای بسیار تنبل بود که در زیر درخت زردالو خواب کرده بود، نمیتونست که زردالو از درخت پایین افتاد و رو بخوره. کمک میخواست که کس پاه پیدا شود که زردالو رو بدان مکنند. با یک نفر به رای خدا رو بدانش کرد، اما میخواست که کس پیدا شود که میخواستش بدان دور کنند. و به می قسم در زمان های قدیم یک شخص در جنگل بودند که جنگل آتش گرفته بود، اما کلمه برای خدا ما رو بیرون کنین. اما این شخص چون بسیار تنبل بود، یک قدر تنبل بود که خدا از آتش نجات داده نمیتونست.
یکی از خصوصیات عمده لطیفه ها معایب دیگران را در الفاظ شیرین برملا کردن است. مردم افغانستان به گوش دادن و گفتن فکاهی و لطیفه علاقه زیاد دارند. کسی را می توان لطیفه سرای ماهر خواند که از نگاه طرز سخنرانی و ادای فکاهی و لطیفه مهارت داشته باشد، یعنی شوخ طبع، حاضر جواب و زنده دل باشد و بتواند لطیفه و فکاهی را با آب و تاب قصه نماید. رفتار و گفتار قهرمان فکاهی را طور دلچسب و خنده‌آور تمثیل کند که توجه همه حاضرین را به خود جلب نماید. حال لطیفه را از زبان آقای لایق میشنویم که به ارتباط استاد الفت یکی از فرهنگیان کشور است.
در ردیف لطیفه ها یک حرف از استاد الفت است که شما البته او را میشناسین که مرد بزرگ ادبیات پشتو است. او میگن که با چند از دوستا و هم ردیف های خود سفر کرده بود به ننگرهار و اونجا اونا که از را میگذاشتن یک دو دانه خر در لب را گردن در گردن شده بودن و یکی گردن دیگر میخورید و امیر رفیقای الفت که امراش بودن یکی از اینا صدا کرد در مابین خرا هم الفت است و الفت سب که آدم بسیار حاضر جواب و بسیار مستعد یک آدم بود و برش گفت که مثل که ما در مابین شماست و ما اطول فکر دارم که اگر از امی فن در امی امور سیاسی روزمره هم بخصوص آدمای بزرگ رئیس جمهور ما مقامات وزرا و اینایی که با مردم وظایف کار کردن ندارن اگر تسلط داشته باشن بالای علمی فرهنگ ملی بسیار کار آسان میشه.
قابل ذکر است که در اسلام نیز لطیفه گفتن رواج دارد و از احادیث برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در بعض مواقع برای خوشی و خوشطبعی به الفاظ ظریفانه چون لطیفه می پرداختند. مولوی نورالله کوثر در این باره لطیفه را قصه می کند.
فکاهی ها که به معنی امروز از معمولا غیر حقی بوده در اسلام جا نداره و زیای وقت میدان، اما لطایف و باریکی های سخن و نکته ها در اسلام است. پیامبر علیه السلام به خاطر خوشی اصحاب و یاران و خوشی مسلمان ها گاهی اوقات چنین لطایف گفته. مثلا یک روز از روزها یک زن به پیش پیامبر علیه السلام آمد، زن کهنسال بود، گفت یا رسول الله من به جنت میرم. نبی علیه السلام گفت پیرزن خب به جنت نمیره. او یک باری خانم خیلی خفه شد و میخواست که از مجلس بره. نبی علیه السلام گفت خسا کرد، گفت من نگفتیم که تو به جنت نمیره، ما گفتم جوان شده باز به جنت میری، پیر به جنت نمیره، جوان شده به جنت میره. او زن خیلی خوش شد. آگاهی اوقات اصحاب کرام میگفتن که نبی علیه السلام برای من چنان کلمات تبسم آمیز و مملو از خوشی و طیبت و لطافت میگفت که گاهی اوقات ما چنان خنده میکردیم که یکی با دیگر تمایل میکردیم.
گفتن لطیفه و فکاهی نه تنها در بین مردم افغانستان رایج است، بلکه در تمام کشورهای جهان معمول است. شاید کسی پیدا نشود که یکی دو لطیفه یا فکاهی را در حافظه نداشته باشد. به گپ‌های از آقای گلزاد گوش بدهید که در مورد وسعت این پدیده فولکلوری میگوید.
ما لطیفه ها و فکاهیات منحصر و محدود به جامعه و به مردم خود ساختن نمیتونیم، بلکه این پدیده فرهنگی ادبی سراسر جهان در نوردیده. طور مثال چینایی ها، ژاپنی ها، امریکایی ها و تمام مردم ها کره زمین اگر آدم به فرهنگشان تفحص کنه، فکاهیات و لطیفه ها را در خلال اندیشه ها و آثار از اونا یافته میتونه. همین است که در جامعه ما تمام مردم فکاهیاتش را پیدا کرده، به خصوص از اسکاتلندی ها بیشتر زبان زد ریجه شده است. یک لطیفه جالب ما براتون میخوایم که بیان کنم. یک خانم بوده و یک شوهر اسکاتلندی بوده. روزی از روزها شوهر بر خانمش میگه که امچاشت هر دوی ما در خانه سیم و تو دو دانه تخم پخته کو. شوهر بالای تعمیر بالا میشه، تعمیری که 10 یا 15 منزله بوده و از اوجا پایش از کنار بام میلغزه و به طرف زمین سقوط میکنه. همین لحظه که در کنار کلکین خانه خود میرسه، برای خانم خود صدا میکنه که او زن امچاشت یک دانه تخم پخته کنی، یعنی خود را در تلفات میگه.
امروزه نیز لطیفه و فکاهه یا فکاهی گفتن رونق زیاد دارد که یک تعداد فکاهیات و لطیفه ها ساخته شده از طرف مردم مربوط به شخص یا منطقه و یا قوم مشخص می شود. باید گفت گفتن فکاهی برای خنداندن دیگران کاری است بجا، اما به شرط که باعث توهین و تحقیر دیگران نشود. مردم لطیفه ها و فکاهیات را می پسندند که با مسائل سیاسی و اجتماعی کشورشان رابطه داشته باشد. در ادبیات عامیانه مردم افغانستان نظر به شرایط محیطی، جغرافیایی و حتی آب و هوای متفاوت، لطایف و بذله‌گویی های خاص خود را دارند. با گفته دانایان، بذله‌گویی و لطیفه سرایی نیز فرصت مناسب و زمان فارغ و فضای امن می خواهد که امروزه این مسائل در کشور تا حدود آسیب پذیر است. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com. دوستان گرامی، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و خرم باشید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.